میاد تو ایران جواب میده.
آخ که من چقدر دارم از منصوریا خور خون خونه های من
واقعا
نگم براته.
شما فرض کنید اصلا جامعه، مثلا شما فرض کنید کشور فنلاند، یکی از نظام‌های برتر آموزش دنیا، من به شما قول میدم تحصیل کرده یک دانش آموز فنلاندی رو بیار تو کشور ایران، اصلا نمیتونه زندگی بکنه. حالا ما بریم اونو کپی پیست کنیم تو ایران، اون سیستم، اون مونتسوریه، اون والدروفه، اون شناختی هایی که حالا توی سری حوزه ها هستن، اونا برای نیازهای اون جوامع،
برای زیست بوم اونه، برای نیازهای اونه.
دقیقاً ما اومدیم پس این نیازها رو دیدیم و یک آموزش و پرورش جدیدی رو تعریف کردیم
شما توی مجموعتون.
دقیقاً که خب آموزش پرورش خودمون رو شامل میشه و تمام نیازهایی که یک انسان داره، ما انسان رو چهار بُعد میبینیم که موفق بشه: بُعد روانی اون انسان که پایه و اساس اون انسانه، ما میگیم انسان ذهن است و دیگر هیچ. روان پی یک، فرض کنید ساختمون هر چقدر قوی تر، دقیق تر و محکم تر باشه، ما این ساختمون رو بهتر داریم. یک انسان هر چقدر روان قوی تر داشته باشه، قطعاً هر چیزی که روش سوار بشه بهره‌مندی بالاتری داره. پس گفتیم اولین بُعد یک انسان برای موفق شدن بُعد روانشناختی اونه. دومین بُعدش بُعد مهارتی اونه، هم مهارت‌های در اون فردی، چجوری تصمیم بگیرم، چجوری نبگم، چجوری کسب و کار، چجوری و هم مهارت‌هایی که برمیگرده به کار کردن با ابزارها، نرم افزارها که تو هر سن باید بچه ببینه این مهارت‌ها رو. بُعد بعدی یک انسان برای موفقیت بُعد جسمانی اونه. ما باید سلامت جسمانی یک انسان در آینده رو در دوران کودکی و نوجوانی پای و اساسش رو بذاریم و فاکتورهای سلامتی جسمانی رو براش ببینیم، وگرنه این بچه شد 15 سالش انعطاف پذیری لازم رو نداشت، یا استقامت قلبی تنفسی لازم رو نداشت، یا ترکیب بدن لازم رو نداشت، این بچه دیگه آسیب جسمانی رو قطعا در بزرگسالی داره و حتی آسیب های روانشناسی جسمانی هم
همینو میگمدی. آسیب جسمانی نیست که اصطلاحا عوارض جانبیش آسیب روحی نباشد.
نباشد
مثلا توی فجگاه اینجا یه چالش کوچیک باهات بگیرم بعد میرم سنسو. راجع به این که شما چطور محیطی رو فراهم بکنید، یا اصلا بزنم نگم شما، یک محیط آموزشی کارآفرینانه از نظر مهندس مهدی بابایی چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ باشه، سلام نو اتنا، الان اینی که شما دارید میگید کاملا درست باشه.
بله.
چطور مهدی، یا بذارید بگم چطور، شاید اگه باید بابا این جواب بده بهم اوکی، من میتونم از بابا بپرسم، اما چون به عنوان معلم ما الان شمایی، از شما این رو مطالبه دارم. چطور مهدی باشم، چطور حامد رضایی باشم که همچین مدرسه‌ای که شما میگی رو خودم تأسیس بکنم، یا همچین سراغ همچین کارآفرینی برم؟ من چه ویژگی‌هایی باید داشته؟ این که خوبه، باشه، این که میگی چهار بُعد دارد انسان، چهار بُعد، احسنت، عالی، که من کلاه از سر برمیدارم و تعظیم هم میکنم، ولی تا زمانی که من نگفته باشی که حامد رضا تو باید این ویژگی ها رو در خود تقویت کنی که بتونی، چون من باید یه ملزومی رو داشته باشم که به همچین محصولی برسم دیگه. چه ویژگی های کارآفرینانه آموزشی باید در من وجود داشته باشه که به همچین محصولی که تو میگی برسم؟
از نظر من اولین ویژگی که باید داشته باشن داشتن این دغدغه که اگر قرار کشور ما به سمت پیشرفت و رشد حرکت کنه، همش از آموزش پرورش شروع میشه و منافع شخصی خودشون رو بیان اولویت های بعدی کسب و کار قرار بدن. ما در کسب و کار آموزش باید سرمایه گذاری بکنیم، نه برای دروردن صرفا پول یا اقتصاد، برای درست کردن کشور و تولید دانش در این حوزه، چون دو تا چهار تا این کار نمیخونه. شما اون انرژی، اون بار مسئولیتی و بار سرمایه‌ای که بخوای تو این سیستم سبک در واقع آموزش پرورش جامعه که از میکنم بذارید، شاید با دو تا چهار تا امروزه نخونه.
الان این که من گفتم، میگم خیلی متشکرم مهندس مهدی بابایی، از اینکه منو روشن کردی که همچین کارآفرینی انجام ندم. با تشکر خدافظ.
نه
راستگی دیگه،
واقعیتشو بخوایم بگیم.
چرا اگه منفعت نداره تو چرا مدرسه دادی؟
خب همینو میخوام بگم، واقعیتشو بخوایم بگیم منفعت اقتصادی دارد، اما اول باید اینو ببینی که اون به وجود بیاد.
یعنی تو باید میگی ارزش اخلاقیت رو پوشش بده.
دقیقاً.
این تو یک استارتاپ های دیگه من این تعبیر به فضای خاک خور یا همون دو سال نگه داشتن MVP کمینه محصول ارزشمنده، اما تو الان داری برای من میگی توی کارآفرینی آموزشی این دو سال خاک خوری تبدیل میشه به اینکه تو ارزش های اخلاقی تو فر بهتر بکنی، مثل همین که داری میگی.
دقیقاً.
خیلی خب الان جا افتاد برام. خب ادامه بده لطفا.
در واقع باز بخوام تکمیل بکنم، من مؤسس نباید نگاه همین باشه که بگم خب هر چقدر به فاز کمتر هزینه بکنم بیشتر در بیارم این رشد مجموعمه. هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری بکنم بیشتر برداشت میکنم.
ولی این نگاه اول اینجور غالبه. نه الان
90-95% متاسفانه از مؤسسین دقیقا این نگاهو دارن و اومدن مدرسه دولتیه رو یه ذره خوشگلش کردن و آره یه چهار تا مثلا وسیله هم توش گذاشتن. آره
خوراکش تخت هوشمنده، دو تا تخت هوشمند بذار استانداردا رو بگیر خلاص. وایسیم اینجا بریم سراخ پدر تا قصه شد یه خورده جلوتر ببرن. فقط این سوال رو مهدی اگر در ذهنتون نگه دارید ممنون میشم. با سلام و عصر دیگه شب شد برادر، از این شبتر نمیشه ها. در کدام ممراد از زمینهای جنبی آموزش مدرسه ضرورت توجه بیشتری وجود داره؟ چه نیازهایی و چه کاستی ها و خلاهایی تو این هیته احساس میشه؟ اینو بذار تو فصل جنبندی از مهدی این پاسخش رو خواهم گرفت. خب استاد بزرگوار من، الان کفش آهنین و جوشن تهمتن پوشیدین و تشریف بردین دنبال مجوز و بگیر و ببند و بالا و پایین و مدرسه رو تأسیس کردی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دانش آموز رو چیکار کنیم حالا؟
عرضم
از کجا بیاریم؟
حالا برحال از جهت سال تأسیس خب مهم بود، ما جز اولین مدارسی بودیم که تأسیس کردیم سال 69-70. خب خیلی کم بود و خیلی از به اصطلاح مخاطب ها هم دنبال مدرسه غیر انتفاعی و موی غیر داری الان بودن، ولی به هر حال سال اول و دوم میشد گفت که خب کل ظرفیت تکمیل نمیشد، ظرفیت دانش آموزی.
چه حالی میشدید خودتون؟
ما سه سال واقعا ضرر دادیم. سه سال زندگی
میدونستیم
بر اصلا کار آموزش کمتر از سه سال جواب نمیده، اونم اگر جواب مثبت بخواید بگیرید واقعا با سرمایه‌گذاری معنوی و مادی رو توامن، یعنی کیفیت بخشی به کار داشته باشید تا بتونید کم کم نتیجه بگیرید، چون کار آموزش صرفا با تبلیغ نمیدونم بیلبورد و اینجور مسائل تلویزیون و اینکه میگه نیست، سینه به سینه است. یعنی شما
اینجا داریم اتفاقا 0914-1624 نوشته است برای نام تجاری در کسب و کار آموزشی فعالیت کنیم، کمک کننده است تبلیغات دهان به دهان جوابگو.
دقیقا دهان به دهان جوابگو، چون به هر حال وقتی شما مثلا همسایه من هستید میگم من بچه‌ام بردم فلان مدرسه راضیم، خیلی بیشتر جواب میده تا اینکه حالا بره مثلا طرف 10 تا تبلیغات دیگر رو در و دیوار بخواد.
سه سال خاک خوردیم
ولی خب چون به هر شکل علاقمند بودیم و سرمایه گذار داشتیم و به نوعی میشه گفت که هر هزینه‌ای که لازم بود انجام میدادیم از بهترین ها دیگه. شما حساب کنید که مثلا در دوره راهنمایی اون موقع ما کارگاه و آزمایشگاه و سمی بصری و حتی کامپیوتری که خیلی اصلا نمیدونستن چی از سال 70 ما سایت کامپیوتر داشتیم، کامپیوتر درس میدادیم به بچه ها. تا این حد
میشه در پایان دوره اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و آغاز دوره سازندگی. این خیلی دوره عجیب غریبیه.
بله دیگه بره.
خیلی دوره عجیب غریب و پرفشار و پرتنشی است. یه سوالی بپرسم خیلی تو ذهنم میاد و اینها، چطور شد اون شاگردی که صبح به صبح از منزل میبردین مدرسه، خب اخوی بزرگر نمیگه اخوی کوچیکر میگه، اون چطور شد اومد یهو خود شد قاطی شما جا کردی؟ خب اصلا شما چجوری دیدین نشستین یهو ایشون دید ای مهدی مثلا با ما چه اتفاقی افتاد؟ چطور شاید خیلی زود زدم جلو ولی دلم چون دلم تو دستمه که زبانم داره میگذره، اینو میخواستم بپرسم چطور مهدی آمد و همکار شما شد و چطور شما این پذیرش رو داشتید؟
عرضم به خدمتون که خب بچه ها که بزرگتر شدن به سن دانشگاه رسیدن، اصلا شغلشون چیز دیگه بود، به هر حال در وادی دیگه حرکت
میکردن.
خب مهندس در عمران و معماری رو دارن، تو اون وادی وارد شدن. بله، بعد عرضم به خدمتون که کار من یه جور شد که اومدن یه مدت کمک من بکنن، اونم دقیقا عین من علاقمند به کار شدن. علاقمند به کار شدن و حدود ده
این آه داونگیر معلمی
فکر من بیش از 15 ساله، یعنی اینم تقریبا از من اگه 21 سالگی وارد آموزش پرورش شدم، اینا از 17-18 سالگی در واقع وارد شدن.
هیچی دیگه گویا
تجربه و تجربه خیلی خوبی دارن و خب جوانم هستن، اطلاعات خیلی بیشتری دارن نسبت به حالا هم دورهای من،
چابکترن.
بله، و به هر شکل اون نوگرایی که درش وجود داره در قضیه آموزش بسیار به کار این نسل مدرسه
میاد. ببخشید بعد این دوستمون که وارد شد، خب طبیعتا نسل دیگری است دیگه، قبول؟
بله.
تغییر عمده‌ای هم ایجاد کرد یا نه؟
مثلا بله دقیقا، اصلا تغییرات عمده کار ما از ورود این آقایون شروع شد. به هر حال عرض کردم الان یه جوری است که دانش امروزی رو که بچه ها در سن به نظر من 5-6 سال باید بیاموزند، اینا دقیقا اجرا میکنن دیگه. حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی حداقل یه در 7-8 درس مهارت محور و مهارتی الان جایی که ما هستیم انجام میشه.
متشکرم. اگر میام تون عوض میکنم به خاطر اینکه زمانم از دست نره و راجب ریسک هم 912-84-40 متوجه شدید دیگه، چون سرمایه گذار ریسک پذیر داشتن طبعا این هم ریسک داشتن جلو پاشون، همین 3 سالی که داریم راجب خاک خودشون صحبت میکنیم هم همینه. چه تغییری ایجاد کردی که به بالی بهش؟
ببینید ما اولین
تونتونی باید بگیم
بگم اولین تغییری که خب ایجاد کردیم
و چرا ایجادش کردی با نگاه معلمی کسب و کار به هم بگو.
حتما ما برای این که بیایم کیفیت بخشی رو در همه جای مدرسه هامون یکسان بکنیم و طبق اصول و شیوه های نوینی که خودمون میخوایم انجام بدیم، اومدیم نه تنها سخت افزارهای هوشمندی رو وارد کردیم، بلکه محتواهای تدریسی هوشمند که دقیقاً فاکتورهای همون روانشناسی و فاکتورهای عصب روانشناختی رو تو بچه‌ها بتونیم ارتقا بدیم. یعنی من خیالم راحت باشه 6 تا کلاس اول دارم، این 6 تاشون با اون متد نوین و شیوه ها و توی ساختار خیلی متفاوت تر از این که یه کتاب بگیریم دم دستمون بگیم که خب بچه‌ها این خط رو بخونید. بچه‌های ما اول فیلم می‌بینن، پرسش پاسخ، بارش فکری، بازی و همه اینا محتواها الکترونیک و هوشمند
و آموزش کار. البته
آموزش کار
و آموزشی که اون که
خیلی
پیش زمینش
مهم. حالا سوال دیگری که برای من مطرح میشه اینه که اون موقعی که شما این رو ورود دادید کسی دیگه این کار کرده بود؟ مجموعه دیگه این کار کرده بود یا نه؟
نه
اصلا. پس شما پرشنبه بود.
اصلا این سبک آموزشی که حالا اصطلاحاً بهش میگیم کیف در مدرسه یا نوین، هیچ جایی در واقع حالا اجرا نشده و دقیقاً نبوده و درست کردن و پارک علم و هنر و خلاقیت در مدرسه برای اولین بار یک دپارتمان بسیار مجهز
و جدی.
بله، بچه ها چه در ساعت‌های آموزشی، چه در زنگ‌های تفریح، چه در گروه‌های کسب و کار و اقتصادی اومدن، همه‌شون کارآفرینی رو یاد گرفتن، مهارتی رو یاد گرفتن و برای اولین بار ما بانک دانش آموزی طراحی کردیم. بچه‌ها اقتصاد رو با درآمد ماهیانه پول واحد مدرسه، کارهای مثبت، امتیاز بیشتر، درآمد بیشتر و سرمایه گذاری دست چک و همه اون کارآفرینی رو دقیقاً اومدیم توامان کردیم با سیستم اقتصادی.
الان بابا میگن در واقع تولید و فروش
بچه انجام میدن.
الان قصه میدونید چرا بر من جذاب میشه؟ ما قبلا زمان ما میگفتن مدرسه خونه دوم شماست. الان انگار دارم میبینم بچه ها با این شیوهی که داری میگه، اگر بخوام این رو جسارتا ازاله میکنم از مدرسه شما، نمیگم مدرسه شما نه، میگم یک واحد آموزشی کارآفرین میتواند چون این باشد که محل رزمایش و محل مشق جامعه آینده باشه. باشه دیگه خونه دوم نه، اجتماع دقیقا. اولی که تجربه میکنه بچه گویا مدرسه است.
بله دقیقا.
خب این خیلی شما شریک داشتین تو این قضیه؟
بله.
بعد شرکا چطور به این تنده؟ یه سوال اینه، یه سوال دیگه پیامک که خیلی هوشمندانه اومده. نوشته است که آیا با رفقامون اختلاف نظر جدی هم داشتین یا اینکه نه هر چی گفتن شما گفتین چش بابا جون بیا اجرا کن؟ مدرسه بابام هر کاری دلم بخواد میکنم.
بابا نه، یه چیزی من بگم.
نه نه راستی گفتی که بابا به یه صندلی تمشیت داشتم که صبح
بابا خیلی نه نه واقعا بابا اتفاقا جزو افرادی بودن که خب همون ابتدا ما وقتی خب دانشجو که بودیم و وارد کار آموزش پرورش شدیم همیشه مثلا شاید خود من اون موقع دوست داشتم یه درسی رو تدریس بکنم یا یه قسمتی رو معاونت بکنم، هیچ وقت بابا اجازه نمیداد، میگفت شماها باید دست راست من باشید و مدیریت کردن رو یاد بگیرید، برید تحقیق و توسعه در واقع این قضیه رو پیش ببرید. و دقیقا فردی بود که خیلی ریسک پذیر بود، یعنی ما ایده هایی که بعضن میدادیم ریسک های بالایی داشت، از جهت بحث مالی چه بحث اجرایی دیگه.
آره خب و... اینکه هم معونه بر مالیه دقیقا. هم اگه جواب نده چیش زیاده
دقیقا. اصلا اعتبار چندین و چند ساله وسط
بعد شما دیگه. با برگ اعتبار خودتون که بازی نمیکنید، دارید با برگ اعتبار بابا بازی میکنید.
بله.
اجازه بده اینجا وایسی میدهسه، از منظر یک مدیر دارم نگاه میکنم به شما و از منظر پدیدآورنده این کسب و کار کارآفرینانه. یه خورده سرعتم باید بالا باشه فقط. شرکا مجاب شدند یا نه، مثلا مجابشون کردین یا نه طرح توجیهی مجابشون بله. کرد؟
عرضم به خدمتون که خب یکی دوتاشون که همکار فرهنگی بودن و یک سرمایه گذار، بیشتر توجیه روی سرمایه گذار بود وگرنه خب از جهت اجرای کار خیلی مسئله نداشتیم، بانکه اجراش به خود من بود، من مجوز و مطالب این چینی رو در ارائه کردن. سرمایه گذارمون خب آدمی بود که دوست داشت توی آموزش سرمایه گذاری بکنه و خب پذیرفت، از میشه گفت که آشناها بودن و میدونستن کار ما به چه شکله و ما توانایی انجام رو داریم. و یکی از معضلات در واقع همین تاسیس مدرسه اینه که فرهنگی خب باید تاسیس بکنه که بتونه اداره کنه، ولی فرهنگی حاجت مالی ضعیفن طبیعتاً،
بنابراین سرمایه گذار
باید باشه. و اگر شرکت نامه و اون چیزی که بین توافق نامه بین خودشون می نویسند محکم باشه، همین که به هر حال پایبند باشن، افرادی باشن که پایبند نمیاد، اختلافی پیش نمیاد علاوه در تقسیم کارها.
درست.
سرمایه‌گذار خب نمیتونه بیاد تو کار آموزش دخالت بکنه، فقط تو کار مالی میتونه دخالت بکنه.
علم اون رو نداره.
اگر اینو بپذیره خب میشه تعامل کرد و میشه پیش برد کار رو، ولی اگر نه بخواد بیاد دخالت کنه، اینجا هزینه نکنه، اینجا فلان نکنه، اینجا نمیشه عملا. برای همین خیلی از مدارس به مشکل میخوردند و به نوعی بعد چند سال تأسیس ادامه حیات نمیتونستن بدن. آیه مهدی رو اشاره کردن دیگه، سعی میکنن هزینه ها رو کم کنن،
استفاده
بله سود دارن، در صورتی که تو هر کار تجاری به هر حال باید هزینه لازم انجام بشه و کیفیت بخشی به کار بشه. قطعا جواب میده که کیفیت داشته باشه کار، هیچ کاری نیست که کیفیت داشته باشه و جواب نه.
این میشه اون میشه این بیس میشه نه پایگاه اصلی این ماجرا. من اینو میپذیرم. یه چیزی یه جایی توی جملاتت گفتی راجع به شهرستانها، یه پیامک هم آمده که میگه آقای موج اکثر استانها رو گفتی. بله راستش بخوای اکثر استانهای ما دچار فقر آموزشی هستند، تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال. این رو در پلن توسعه همچین کسب و کاری تو این رو توسعه میبینی؟ گسترش میبینی این رو؟ یعنی این به عنوان گسترش حساب میشه؟ این که مثلا من شعب یا جوین ونچر ها رو اضافه بکنم، این هم تازان سازمانیم رو اضافه کنم، این توسعه تو مدل توسعه تو
دقیقا. ما عرض کردم به خاطر همون دغدغه های پیشرفت آموزش پرورش ما اومدیم مثلا کار رو تبدیل به سیستم کردیم.
آها.
تمام جزئیات این که یک مدرسه نوین و جامع بخواد شکل بگیره از به بسم اللهی که چجوری آموزش کادر باشه، سلسله مراتب چجوری به وجود بیاد، محتوای تدریسی در زنگ تفریح چه اتفاقی بیفته، سواد مالی چجوری باشه، کارآفرین، همه
با این جزئیات
یک سیستم. و خب اون کاری که ما الان چند سال شروع کردیم به غیر از بحث مجموعه داری های خودمون تو حال حوزه های مختلف دقیقا بسته همینه. ما الان داریم تو استان بوشهر در شهرستان کنگان دقیقا داریم یک مجموعه این خودمون کپی پیست میکنیم، در واقع اجرا میکنیم.
و کنگان جاییست که فرض فرمایید الان بازار محوره و کسب و کار محوره. کنگان هندیجانه، نمیدونم اینا جاهایی هم که شاید
بله.
درس دیگه اون موضع رو نداره و شما دارید یه همچین کاری رو انجام میدید، ریسکش چقدره مهدی؟
ببینید ریسک این قضیه خیلی بالاست. اصلا کنگان یه شهریه که خب نزدیک عسلویه است و اولین شهریه که اون آلودگی های زیست محیطی کم میشه و خیلی از کارمندهای خب پتروشیمی، شرکت نفت اینا
اینجوری میشه آلوده ترین شهر نقطه مسکونی و کم آلوده ترین به نسبت منطقه صنعتی
اصل. دقیقاً خب از اکثر شهرها اونجا کارمند داره و اینها دقیقاً بخش دولتیشون پاسخگو نیست و یه مدرسه غیر دولتی میخواستن تو این قضیه، ولی مدارس غیر دولتی تو شهرستان اصلا این تهران نیست بگیم تا 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر درس فوق برنامه، ساعت 12:30 تعطیل میشن، درس ها همونه و فقط کلاسه یه مقدار جمعیتش پایین تره. میخوام اینجوری خدمتون عرض بکنم که خب اون فردی که اومد این درخواست رو از ما کرد، اون ریسک اصلی خب با اون بود. ریسک ما چی بود؟ این که خب
یعنی طالب قضیه از کنگانه.
بله، طالب قضیه مدرسه دارهان دیگه، که حالا یا شروع کردن اون چیزی که خواستن نشده یا میخوان شروع بکنن. و ریسک ما خب این بود که به هر حال میخوایم این موضوع رو انتقال بدیم، نکنه یه موقع نتونن بچرخونن و پروژه خراب بشه و به هر حال اون خدشه‌ای که به این اعتبار بخواد وارد بشه بود.
من همین این سنگینی، این که کمی سکوت کردم به خاطر سنگینی خدشه بر برند بود، چون درسته ممکنه که حالا از نظر مالی همه ریسک رو او برداره، اما ارزش برند، ارزش ویژن یک محمل کارآفرینی در طوال زمان و در مدت‌های زمان هم سنگین‌تر میشه، هم به هر حال ارزشمندتر میشه.
بله
بسیار خوب. من بذار حرف 52 دقیقه است، ما فکر میکنم 57 58 دقیقه تحویل بدیم. و الان جناب آقای علی امیر بابایی، شما خودتون بعد اون وقت درس تا که ادامه دادی؟
تا کارشناسی ارشد، ارشد آموزش مدیریت، البته مدیریت آموزشی.
مدیریت خب هم رشته هست. مدیریت آموزشی هم جز اون رشته هایی است که استاد مغفول موند و بعد فهمیده شد، اما به حول قوه خدا الان الحمدلله یه خورده بله. با ورود نسل جدید بهتر شده ها.
بله، کار تخصصی که میشه بهتر.
آره آره، دقیقاً وقتی تو کار تخصصی اصطلاحاً جاری سازی میشه در کار تخصصی دقیقا. دیگه اون وقت جواب میده. بله. افق توسعه‌ای که شما دارید میبینید برای این بزرگ تصویر، ما مربیا بهش میگیم بیگ پیکچرش کجاست؟ میخواهید دانش آموزها به قول مهدیمون ابر دانش آموز میخواهید تربیت بکنید یا ابر معلم؟
هر دو، چون معلم اصل و اساس قضیه است. منتها معلم بروز، معلم به قول معروف، حالا نمیخوام اصل انگلیسی بکنم، هم بروزش خوبه، همه آموزش های در واقع تدریس و نحوه تعامل با دانش آموز. اون نحوه تعامل شاید از تدریس هم مهمتره، اون تدریس هم محتواس و همه را در خودمون ارائه میده.
پس الان اگر خطی آرزوتون اگر بخوایم بگین چی میشه؟ یه خطی آرزو شما؟
امیدوارم که همه معلمان ایران یک روزی خودشون متخصص واقعا تعلیم و تربیت باشن.
خب این که آرزوی شخصی شماست، در بستر کسب و کارتون چه آرزوی دارید؟
بیشتر آرزو برای بچه هامه که تو این کار وارد شدن و خدا رو شکر خوب دارن پیش میرن. یعنی هدف اولشون کمک به مدارس دیگه است که بتونن این سیستم رو ارائه کنن و اونها هم بچه های مثل ما تربیت بکنن.
چقدر خوش،
چون همه بچه ایران هستن، فرق نمیکنه سیستان بلوچستان باشه، تهران باشه، هر کجای دیگه. ما تو بتونیم مثلا در سال 1000 تا دانش آموز با کیفیت هم تربیت بکنیم، برامون بس.
به نظر من قرار نیست آدم همه این مشکلات دنیا رو حل بکنه، اما جلوی خونی خودش رو یک چراغ میتونه بگیره. و مهدی تو الان نمیدونم، باید به عنوان معلمی کسب و کار بگم جمع جور کن، نمیخوام ولش کن، چه کاریه؟ به هم بگو که تو آرزو چیه.
من واقعا خیلی دوست دارم که آموزش پرورش ما، حالا با همین قدمی که ما خودمونم داریم برمیداریم، تبدیل به این بشه که در چه بخش دولتی چه در بخش خصوصی، مدارس بیان خب در مقطع ابتدایی همه اون ابعاد مورد نیاز این که یک انسان موفق پرورش پیدا کنه که بازش کردیم رو داشته باشن، و در مقاطع تحصیلی بعدی یعنی دبیرستان‌های دوره اول و دوم ما بتونیم مدارس تخصصی رو داشته باشیم که بگیم بچه‌ای که تو 13 سالگی گفت من میخوام موسیقیدان بشم، من میخوام بازیگر شم، من میخوام برنامه‌نویس شم یا هر چیزی، بتونم با علاقه برم تو اون سیستم و از همون ابتدایی که دارم تحصیل میکنم برم جذب بازار کار بشم. من کارخونه دار قطعا اگر چه ببینم افراد این شکلی هستن که میتونن بیام کارآموزی پیش من بگذرونن، به نفع منم هست. یعنی بازار کار رو در دوره چه دانشگاه چه در دوره دبیرستان بیایم تخصصی بکنیم. به نظر من وصل شدن این دوتا به هم و به وجود آمدن این سبک مدارس تنها راه رشد و توسعه کشور ما در یک بازه زمانی کوتاه. اینجوری کسی که میخواد به فرض اقتصاددان بشه از 13 سالگی رفته اقتصاد رو خونده،
آره این
و
خیلی خوبه،
توش کار کرده. کسی که خواسته هنر، بعد اون موقع وقتی شد اقتصاددان ما وزیرش معلوم شد، هنر ما وزیرش معلوم شد، اینا دیگه تو این سیستم زیست کردن، موزلات رو میدونن موشه و تخصصشو دارن.
برمیگردم به همون حرف اولت و آدمهای نه تنها دردمند بلکه آدمهایی که نسبت به این درده حساس هستند و احساس درد رو در حقیقت دارن تربیت کردن. به نظرم این خیلی جزء مواردی به قول علما شذ و ندر بود، اینکه ما بیایم ارتباط صنعت رو به جایی بگیم، از دانشگاه بیام روی دبیرستان رو تمرکز بکنیم. ما این نوید رو بدم که در برنامه دیگری جناب مهندس مهدی بابایی رو دعوت خواهیم کرد. حالا به نظر من چون مدیریت آموزشی و بحث مباحث کارآفرینی آموزش جزو چیزایی است که خیلی باید بهش پرداخته بشه، حالا ان شاء الله ایشونو دعوت خواهیم کرد، از محضرشون استفاده خواهیم کرد. از بوده با کیفیت هر دوی شما متشکرم. الحمدلله که همچین درختی همچین میوه همچین ثمره ای داره و امیدوارم که سایه شما تا مدت های زیاد بر سر دانش آموختن بچهای مملکتمون برقرار و استوار و پایدار باشه. به شما هم خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همیشه که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. برخ